سرخط مهمترین خبرها دادستان نوی ختلان را معرفی کردند. هلاکت 6 کارگر افغانستانی در تاجیکستان و صحنه‌سازی ابله و در توی سبب بازداشت 5 نفر گردید. سلام بینندگان عزیز، با امید روزگاری خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 6 نوامبر سال 2025 است. جنرال اکرامزا ارزاده دادستان نوی ولایت ختلان تعیین شده است. نامی او روز 5 نوامبر در ملاقات دولت علی سید رئیس ولایت ختلان با رهبران نهادهای حفظ حقوق در منطقه صدا داد. ارزاده از ماه ینوری سال 2024 تا این دم دادستان ولایت مختار کویسان بدخشان بود. از آن پیش در مقام سرپرکرار حربی تاجیکستان کار کرده است. دادستان پیشین ختلان عوض نظرزاده روز 3 نوامبر با اتهام کرداری که شأن و شرف کارمند مقامات حفظ حقوق را پست میزند از منصب آزاد و از مقامات پرکراتور رانده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 3 نوامبر رعایت نکردن سندهای معیاری حقوقی صاحبی را از دلیل‌های دیگری تصمیم دانست. معلوم نیست که نظرزاده با چه کار و رفتار شأن و اعتبار مقامات حفظ حقوق را در تاجیکستان پست زده است. در گذشته بعد این گونه تصمیم ها چند دادرس برای رشوه‌خواری جزا گرفتند. بعضی رسانه‌های ایران و افغانستان گزارش دادند که در پی ترکش در یک کانی انگشت در تاجیکستان 6 کارگر افغانستانی هلاک شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حادثه 3 نوامبر در یک از کانهای انگشتی ناحیه عینی رخ داده است. با قبل این منبع در وقت رخ دادن ترکش 6 کارگر در داخل نقب یا تونل بودند و همه‌شان جان باختند. جسد قربانیان از زیر خرابه‌ها تا حال بیرون آورده نشده است و با گزارش تسنیم عملیات نجاتی ادامه دارد. 5 نفر از قربانیان ساکنان ولایت دایکنده و یکی دیگرشان از غور بوده است. مقامات تاجیکستان درباره این حادثه خبر ندادند. در کمیته حالات فوق‌العاده و هم نمایندگی این نهاد در ناحیه عینی از این حادثه بی‌خبری کردند. این بار اول نیست که کارگران افغانستانی در تاجیکستان هلاک می‌شوند. ماه می امسال 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی جان باختند. آن وقت سبب حادثه ترکش گاز درون کان گفته شد، اما مقامات تاجیکستان آن وقت نیز از این حادثه بی‌خبری کرده بودند. متخصصان اداره آب و هواشناسی تاجیکستان میگویند پریاخ دهدل که چند روز پیش یک پاره بزرگش کنده شده بود تا حال در حرکت است. آژانسی آب و هواشناسی 5 نوامبر بر اساس تصویرهای ماهواره خبر داد که از 1 تا 3 نوامبر پریاخ تا به حال در حالت ناموازنتی قرار داشته، به حساب میانه دوام 3 روز اخیر به اندازه 72 متر به پایان حرکت نموده است. به گفته متخصصان با نظر داشت وضع آب و هوا و زمین لرزه روز 3 نوامبر، حالت پریاخ عین حال پیشگویی نشونده ارزیابی گردیده نظارت آن ادامه دارد. مقامات گفتند ادامه یافتن حرکت پریاخ احتمال سرزدن آفاتهای طبیعی در منطقه‌های پایان آب را زیاد کرده است. روز 25 اکتبر یک پاره عظیم از پریاخ دهدل در قطارگاه اسماعیل سامانی کنده شد. در روز پریاخ جدا شده 1.5 کیلومتر بوده، بلندش 5 متر بود. نمایندگان آژانسی هواشناسی تاجیکستان گفتند سبب اساسی کنده شدن پریاخ بلندشوی حرارت هوا و نبودن بارش‌ها در دوره طولانی میباشد. این حادثه تلفات جانی و خسارات در پی نداشت، اما به گفته متخصصان بر اثر بارش باران‌های سخت و تکراراً کنده شدن پریاخ از بدنه پریاخ بزرگ آن میتواند به برخی دهه‌های جماعت دهات قلعه لبی آب خطر داشته باشد. در ولایت ختلان 4 جوان را برای پخش نوار از صحنه سازی سرباز شکار یا ابلوه جزا دادند. روز 3 نوامبر نوار به شبکه‌های اجتماعی راهیافت که در آن دیده می‌شود، گروهی از مردان جوان را در داخل ماشین نگاه می‌دارند. مؤلف ویدیو نوشته بود که کارمندان کمیسریت یک جوان را در وقت توی بازداشت کرده به ارتش بردنی هستند. وزارت دفاع تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در واکنش رسمی گفتند ویدیو با دعوت سربازان به ارتش ربط ندارد و یک شوخی تویانه بود. همکارم زرنگ از نوروزشا موضوع را آموخت و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که حادثه کی و در کجا رخ داده است.
با گفته شاهدان و هم مقامات کارهای داخلی، نوار روز 2 نوامبر در دهه مهنت آباد ناحیه همدانی در وقت توی ثبت شده است. در این نواری که شاید بسیاری کاربران رادیو آزادی هم دیده باشند، چند نفر ماشینی را گیرد کردن نمیگذارند کسی از داخل آن بیرون شود. مؤلف ویدیو میگوید در داخل ماشین جوانی است که در روز توی عروسیش مجبوری به خدمت جلب می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 5 نوامبر گفت 4 جوان در وقت توی سلطان سیدعلیف را با مقصد صحنه سازی و شوخی های بی مورد با ماشین سوار کرده به دیگر جای میبرند و بعد رها میکنند. در نوار دفتر مطبوعات وزارت مدافع این جوانان اعتراف میکنند که این ویدیو را برای شوخی با داماد ثبت کردند. معلوم نیست که این جوانان تحت چی شرایطی این اقرار را کردند. دو نفر از این جوانان میگویند در ارتش خدمت کردند و در جای حادثه کارمندان مقامات نبودند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت 4 جوان برای پس زدن شأن و اعتباری داماد 10 شبانه روز حبس شدند. مؤلف این نوار که به گفته مقامات با این کارش به شأن و شرف ارتش داغ آورد به جوابگری جنایتی کشانیده می شود.
در موسم دعوت امساله تیرماهی این اولی نوار این است که به شبکه های اجتماعی راه می یابد و آن را به سرباز شکاری و ابله و ربط می دهند. از همکارم زرنگز جزئیات یکی از این نوارها را پرسیدم.
بله، روز 21 اکتبر نواری در شبکه های اجتماعی پخش شد که در آن گروه از ساکنان یک محله در کلوب تلاش کردند از ابلاوه یا جلب مجبوری جوان به صف ارتش جلوگیری کنند. در این نوار دیده می شود که چند مرد با لباس معمولی مثل ساکنان جوانی را مجبور به جایم بردنیند. وزارت مدافع روز 23 اکتبر در واکنش گفت این حادثه با ابلاوه یا سرباز شکار ربط ندارد، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر لیریکا است. اما نزدیکان سنت الله میرزایف، جوانی که لحظه بازداشتش در نوار ثبت شده است، حرفای مقامات را رد کرده گفتند او با فروش مواد مخدر یگان ربط ندارد و حتی نوس و سیگار نمیکشد.
خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی بوده، سرپیچی از آن جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند. دعوت به ارتش باید طبق مقررات قانون با فرستادن دعوتنامه صورت بگیرد. جلب مجبوری نیز از شیوه های غیر قانونی به ارتش بردن جوانان است که سالها باز در تاجیکستان ادامه دارد. وزیر دفاع روسیه با ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است که مسکو آمادگی ها برای آزمایش سلاح هسته‌ای را فوراً آغاز کند. اندری بلیاوسوف 5 نوامبر در جلسه شورای امنیتی روسیه گفت این آزمایش پاسخ به ایالات متحده آمریکا است. با گفته بلیاوسوف، آمریکا از توافق‌ها برای کاهش تسلیحات خارج شده، برای ساختن موشک‌های نوی قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای کار می‌کند. ولادیمیر پوتین به وزارت‌های کارهای خارجه، دفاع و مقامات امنیتی دستور داده است که پیشنهادهای خود را برای آمادگی به آزمایش سلاح هسته‌ای پیشنهاد کنند. دونالد ترامپ آخر ماه اکتبر به وزارت جنگ آمریکا دستور اثرگیری فوری آزمایش سلاح هسته‌ای را داد. این تصمیم با واکنش‌های در سطح جهانی روبرو شد. ترامپ سبب چنین تصمیم را برنامه‌های آزمایش دیگر کشورها دانست و انجام این آزمایش‌ها را ضروری خوانده، گفت که تا آمریکا از رقیبان هسته‌ای‌اش عقب نماند. ایالات متحده از سال 1992، روسیه از سال 1990 و چین از سال 1996 آزمایش سلاح هسته‌ای انجام ندادند. بخش از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 نوامبر را فرا می‌گیرد.
ششمی نویبر سال 1994 کنستیتوسیه تاجکستان قبول شد. کنستیتوسیه تاجکستان 3 بار تغییر داده شد. در رای پرسی هایی که سازمان های بین المللی ناشفاف نامیدند، مهلت پریزیدنتی از 2 دوره 5 ساله به 2 دوره 7 ساله عوض کرده شد و پریزیدنت امام علی رحمان که پیشوای ملت نام گرفت، حق بی محدودیت در انتخابات های پریزیدنتی نامزد شدن را پیدا کرد. در تحریر سیومی کنستیتوسیه فعالیت حزب دینی مند و به شخصان 30 ساله اجازه اشتراک در انتخابات پریزیدنتی و عضویت در مجلس ملی داده شد. پسر امام علی رحمان رستم امام علی در 33 سالگی رئیس مجلس ملی و عملاً شخص دوم جمهوری گردید. 6 نوامبر سالهای 2006 و 2013 در تاجیکستان انتخابات های پریزیدنتی برگزار شده است که هر دفعه امام علی رحمان برنده آن اعلان شد. این و دیگر انتخابات های پریزیدنتی، هرچند با حضور رسمی چند نامزد دیگری کرسی پریزیدنتی برگزار شده است، هیچ یک انتخابات را مطابق به معیارهای انتخاباتی واقعی و دموکراتیک اعتراف نکردند. 6 نوامبر سال 1948 زادروز هنرپیشه و کارگردان تئاتر و سینما، برنده تلویزیون و رادیو نورالله عبدالله است. این هنرپیشه ده ها نقش را بازی کرده. نقشهایش در نمایشنامه های تئاتری علامت هم و دیگرها شاه اسماعیل سامانی، کارش در فیلم های در آرزوی پدر و تقویم انتظاری خاطرمان می باشد. سال 2005 به عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان قدردانی شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 11.12 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 6 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. در این روزهای استراحت برایتان فراغتی خوش خواهانیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 6 نوامبر در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، نشست تجارتی ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی برگزار می شود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا در خبرنامه نوشت این چهاربینی را یک جای با مرکز کندی برگزار می کنند. هدف از برگزاری کنفرانس تقویت رابطه های تجارتی آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی گفته شده است. وزیر کارهای خارجی ترکمنستان، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی در این نشست شرکت خواهند کرد. فعلا معلوم نیست که تاجیکستان را در این چهاربینی کی نمایندگی میکنند. قرار است روز 6 نوامبر رهبران آسیای مرکزی با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و صحبت کنند. بعضی از رسانه‌های ایران گزارش دادند که بعد ترکش در یک کانی انگشت واقع در ناحیه عینی تاجیکستان 6 کارگر افغانستانی هلاک شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حادثه 3 نوامبر رخ داده است. به قول این منبع، در وقت رخ دادن ترکش 6 کارگر در داخل نقب یا تونل بودند و همشان جان باختند. جسد قربانیان از زیر خرابه بیرون آورده نشده است و با گزارش تسنیم عملیات نجات ادامه دارد. 5 نفر از قربانیان ساکن ولایت دایکونی و یکی دیگرشون از غور بوده است. مقامات تاجیکستان در باره این حادثه هنوز خبری ندادند. خبرنگار رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی به دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و نمایندگی این نهاد در ناحیه عینی مراجعه کرد، اما در این نهاد از این حادثه اظهار بی‌خبری کردند. این باری اول نیست که کارگران افغانستانی در تاجیکستان هلاک می‌شوند. ماه می امسال 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی جان باختند. آن وقت سبب حادثه ترکش گاز درون کان گفته شد. مقامات تاجیکستان آن وقت نیز از این حادثه خبری کرده بودند. وزیر دفاع روسیه پیشنهاد کرده است که مسکو آمادگی ها برای آزمایش سلاح هسته‌ای را فوراً آغاز کنند. اندری بیلوسوف 5 نوامبر در جلسه شورای امنیت روسیه گفت این آزمایش پاسخ به ایالات متحده آمریکا است. با گفته بیلوسوف، آمریکا از توافق ها برای کاهش تسلیحات خارج شده برای ساختن موشک های نوی قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای کار می کند. ولادیمیر پوتین به وزارت کار خارجی، دفاع و مقامات امنیتی دستور داد که پیشنهادهای خود را برای آمادگی به آزمایش سلاح هسته‌ای ارائه کنند. دونالد ترامپ آخر ماه اکتبر به وزارت جنگ آمریکا دستوری از سرگیری فوری آزمایش سلاح هسته‌ای را داده بود. این تصمیم با واکنش‌هایی در سطح جهان روبرو شد. ترامپ سبب چنین تصمیم را برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورها دانست و انجام این آزمایش‌ها را ضروری گفت تا آمریکا از رقیبان هسته‌ایش عقب نماند. ایالات متحده از سال 1992، روسیه از سال 1990 و چین از سال 1996 آزمایش سلاح هسته‌ای انجام ندادند. متخصصان اداری آب و هواشناسی تاجیکستان میگویند پیریخ دهدل که چند روز پیش یک پاری بزرگش کنده شده بود تا حال در حرکت است. آژانس آب و هواشناسی 5 نوامبر بر اساس تصویرهای ماهواره‌ای خبر داد که از 1 تا 3 نوامبر پیریخ تا به حال در حالت ناموازنتی قرار داشته، به حساب میانه دوام 3 روز اخیر به اندازه 72 متر به پایان حرکت نموده است. به گفته متخصصان با نظرداشت وضع آب و هوا و زمین لرزه روزی 3 نوامبر حالت پیریخ عین حال پیشگویی نشونده ارزیابی می شود. مقامات گفتند ادامه یافتن حرکت پیریخ احتمال سرزدن آفات‌های طبیعی در منطقه پایان‌آب را زیاد کرده است. روز 25 اکتبر یک پاره عظیمی از پیریخ دهدل در قطارکوهای اسماعیل سامانی کنده شد. درازی پیریخ جدا شده 1.5 کیلومتر بود و بلندیش 5 متر بود. نمایندگان آژانس هواشناسی تاجیکستان گفتند سبب اساسی کنده شدن پیریخ بلندشوی حرارت هوا و نبودن بارشات در دوره طولانی می باشد. این حادثه تلفات جانی و خسارتی در پی نداشت، اما به گفته متخصصان تکرار این حادثه می تواند به برخی دهکده های جماعت دهات قلعه لبیاب خطر داشته باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 نوامبر در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده با رهبران آسیای مرکزی از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات میکند. یک موضوع اساسی ذخیره های بزرگی معدن های طبیعی و به خصوص متال های نادر است که سال به سال طلبات به آنها در جهان زیادتر می شود. در چند هفته گذشته دونالد ترامپ در مورد استخراج کارکرد معدن های نادر با استرالیا، مالزی، تایلند و ژاپن چند سازشنامه امضا کرد و اکنون با آسیای مرکزی را آورده است. کشورهای آسیای مرکزی را اساساً با ذخیره های بزرگی نفت و گاز آنها می شناسند، اما منطقه همچنین معدن های دست ناخورده فلزات نادر دارد که برای امنیت ملی آمریکا حیاتی به حساب می روند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان امید دارند با استفاده از معدن های نادر خود و رابطه های قوی تر را با آمریکا براه می مانند که جویای شریکان نو است. جوزف اپستین، مدیر مرکز پژوهشی توران در دانشگاه یورک تاون واشنگتن میگوید کشورهای آسیای مرکزی با معدن‌های زیادی خود و سرمایه‌گذاری افزاینده در دالان میانه موقعی بسیار خوب دارند. منظور از این دالان یک راه تجارتی 6,500 کیلومتری است که چین را از طریق آسیای مرکزی و قفقاز به عبور قلمرو روسیه به اروپا میپیوندد. ملاقات روز 6 نوامبر پس از سفر دونالد ترامپ به کشورهای آسیا و اقیانوسیه صورت میگیرد که در جریان آن او با سی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشت. صحبت هایشان هم از جنگ تجارتی بین چین و آمریکا بود که قرار چین درباره محدود کردن فروش معدن های نادر استراتژی آن را سخت تر کرد. زنجیره استخراج کارگردی معدن های نادر در جهان اساسا در دست چین است. 70% استخراج این معدن ها، 90% کارکردی آن و استحصال 93% آهنربا هم در دست چین است. بعد از آنکه سی جین پینگ رضایت داد محدودیت صادرات فلزات نادر را برای یک سال باز می‌دارد، حال آمریکا در پی آن شده که این مونوپول چین را در بازار جهانی بشکند. به قول تحلیلگران آسیای مرکزی هم در این کار سهم داشته می‌تواند، چون کشورهای منطقه مشتاق سرمایه‌گذاری آمریکا هستند تا توازن در نفوذ چین و روسیه پیدا کرده بیش از حد پایبند این همسایگان خود نشوند. جوزف اپستین گفت هم پکین و هم واشنگتن برای به دست آوردن برتری در دوره بعدی کشمکش‌های تجارتی اندکی توقف می‌کنند. در این حالت آمریکا یک سنگ هم‌وزن برای کشورهای آسیای مرکزی می‌شود که می‌خواهند سیاست‌های همکاری چند قطبی خود را نگه دارند. بعد بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ماه ینور، فلزات نادر یکی از مسائل بسیار کمی است که دستوری کاری حکومت او را شکل داده است. پژوهشگاه گیالوگی آمریکا میگوید معدن‌های نادر برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا فوق‌العاده مهمند. در بین این معدن‌های نادر 17 نوع آنها در تمام ابزارهای پیشرفته از توربین‌های بادی گرفته تا به تلفن‌های هوشمند و هواپیماهای جنگی استفاده می‌شوند. الدنیس حسین فرابری بخشی پژوهشی نایتینگل اینتلیجنس، یک شرکت تحقیق خطرهای سیاسی در جهان، بر رادیو آزادی گفت ملاقات یک راه نوی برای کشورهای آسیای مرکزی می شود که دورنمای اقتصادی و داخلیشان را بهتر کنند و با سرعت سرمایه خارجی مستقیم به دست بیارند. بغیر از مسئله ثروت های منطقه در ملاقات همچنین مسائل سرمایه گذاری زیربنیات ها، فروش تکنولوژی های پیشرفته آمریکا به منطقه، تبادل دانشجویان و مدیریت منابع آب بررسی می شوند. رهبران خودکامه کشورهای آسیای مرکزی را سال هاست که برای به زیر پا کردن حقوق انسان تنقید می کنند. ظاهرا این مسئله در ملاقات چندان مطرح نمی شود که سبب نگرانی سازمان های حامی حقوق شده است. هیو ویلیامسون نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در یک بیانیه رسمی در این باره گفت در زمانی که سرکوب در سراسری آسیای مرکزی شدت می‌گیرد، حقوق انسان باید یکی از بخش‌های اساسی نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا باشد. کشورهای حاضر در نشست باید بدانند که اگر شریکان بین‌المللی‌شان محیط باثبات برای همکاری و سرمایه جستجو می‌کنند، پس پیشرفت‌های اخیر اجتماعی و اقتصادی آنها در خطر می‌ماند. انتظار می‌رود قزاقستان از حکومت ترامپ وعده بگیرد که همراه با کنگرسی تحت نظارت جمهوری‌خواهان قرار جکسون و نیک را به اعتبار می‌کنند. سند مذکور از زمان جنگ سرد است و مانع تجارت آزاد با کشورهایی می‌شود که اقتصادی آزاد ندارند و نمی‌گذارند کسی از آنجا مهاجرت کند. پیش از این نشست حکومت آمریکا در گفتگو برای دسترسی به بزرگترین ذخیره ولفرام در جهان بود که آن هم در قزاقستان است و وزارت دفاع آمریکا و یا وزارت جنگ برای استحصال مشک و دیگر نوع اسلحه از آن بسیار استفاده می‌برد. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، هاوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا بین شرکت‌های آمریکایی و قزاقستانی برای استخراج دو کان بزرگ این معدن گفتگو برآمانده است. چون این به نظر می رسد که رهبران کشورهای آسیای مرکزی فرصتی را که در پیش دارند خوب درک می کنند. شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان طرح 500 میلیون دلاری استخراج معدنهای نادری را معرفی کرد. قاسم جمر توکایف رئیس جمهوری قزاقستان امسال به پارلمان کشورش گفته است که فلزات نادر به نفت نو تبدیل می یابند و استخراج آنها باید وظیفه اساسی باشد. اما بسیاری از میدانهای معدنهای نادری دست نخورده در زمان شوروی سابق ارزیابی شدند و بعد آن دیگر تحقیق و ارزیابی تازه را هم ندیدند. مثلا قزاقستان ماه اپریل اعلام کرد میدانهای عظیمی را آشکار کرده است که 20 میلیون تن معدنی نادر دارند. این اطلاع را هنوز شرکت‌های بین‌المللی بررسی دارند، ولی اگر درستیش ثابت شود قزاقستان سومین کشور جهان خواهد شد که پس از چین و برزیل کانهای عظیمی معدنهای نادر را دارد. ویلیام کورتنی سفیر سابق آمریکا در قزاقستان و پژوهشگر در مؤسسه رند کارپوریشن بر رادیو آزادی گفت حکومت‌های آسیای مرکزی خواهان گسترش همکاری با آمریکا در زمینه اکتشاف، استخراج و فروش فلزات و دیگر معدن‌های نادر هستند، اما به خصوص مشتاق سرمایه آمریکا برای کارکرد آن می‌باشند. چین از آن جهت در استخراج و کارکرد معدن‌های متال‌های نادر در جهان دست بالاترین را دارد که پیوسته در این ساحه سرمایه می‌گذاشت و با وجود آلودگی زیاد محیط زیست اجازه می‌داد کارکرد آن گسترش یابد. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی برای جلب شرکت‌های خارجی استخراج معدن قانون‌های قبول کردند، اما جلب سرمایه‌گذاری آمریکا به ساحه کمتر کردن مانع‌ها را طلب می‌کند و این مسئله هم یکی از موضوع‌های نشست بوده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
در ولایت ختنان 4 جوان را برای به گفته مقامات صحنه سازی سرباز شکاری و ابله و جزا دادن. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 3 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می شود گروه از مردان جوان را در داخل ماشین نگاه می دارند. مؤلف ویدیو نوشته بود کارمندان کمیسریت حربی یک جوان را در وقت توی بازداشت کرده به ارتش بردنی هستند. وزارت دفاع تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در واکنش گفتند ویدیو به دعوت سربازان به ارتش ربط ندارد و یک شوخی تویانه بود. با گفته شاهدان و هم مقامات کارهای داخلی نوار روز 2 نوامبر در دهه مهنت آباد ناحیه همدانی در وقت توی ثبت شده است. در این نوار چند نفر ماشینی را گرد کرده نمیگذارند کسی از داخلش بیرون شود. مؤلف ویدیو میگوید در داخل ماشین جوانی است که در روز توی عروسیش مجبوری به خدمت جلب کرده می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان 5 نوامبر گفت 4 جوان در وقت توی سلطان سعید علیو را با مقصد صحنه سازی و شوخی های بی مورد به ماشین سوار کرده به جای دیگر بار دوا رها کردند. در نوار دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع این جوانان اعتراف میکنند که این ویدیو را برای شوخی با داماد ثبت کردند. معلوم نیست که این جوانان تحت چه شرایط این حرف ها را به زبان آوردند. در نوار دو جوان میگویند که در ارتش خدمت کردند و در جای حادثه کارمندان مقامات نبودند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت 4 جوان برای پس زدن شأن و اعتبار داماد 10 شبانه روز حبس شدند. مؤلف نوار که به گفته مقامات با انکارش به شأن و شرف ارتش داغ آورد به جوابگری جنایی کشیده می شود. در موسم دعوت امسال تیرماه این اولین نوار نیست که به شبکه‌های اجتماعی راه می یابد و آن را به سرباز شکار و یا ابلهو ربط ندهند. روز 21 اکتبر نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن گروه از ساکنان یک محله در شهر کلاب تلاش کردند از ابلهو یا جلب مجبوری جوانان به صف ارتش جلوگیری کنند. در این نوار دیده می شود که چند مرد با لباس معمولی مثل ساکنان جوانان را مجبور به جای بردنند. وزارت مدافع روز 23 اکتبر در واکنش گفت این حادثه به ابلهو یا سرباز شکار ربط ندارد، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر لیریک است. اما نزدیکان سنت الله مرزایف جوانی که لحظه بازداشتش در نوار ثبت شده است حرفهای مقامات را رد کرده گفتند او به فروش مواد مخدر یگان ربط ندارد و حتی ناسو سیگار نمی کشد. خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی بوده، سرپیچی از آن جوابگری جنایت را پیش بینی میکند. دعوت به ارتش باید طبق مقررات قانون با فرستادن دعوتنامه صورت گیرد. جلب مجبوری نیز از شیوه های غیر قانونی به ارتش بردن جوانان است که سالها باز در تاجیکستان ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته استقلال دوشنبه در بازی دوری چهارمی مرحله گروهی لیگ قهرمانهای فوتبال آسیا از تیم الزاوره عراق مغلوب شد. تیم منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله گروهی جام جهان 2025 از تیم جمهوری چخ شکست خورد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. دسته استقلال دوشنبه در بازی دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی اف سی کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم الزاوره عراق با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی دور چهارم در گروه دی میان دسته های الزاوره و استقلال شب چهارشنبه 5 نوامبر در ورزشگاه الزاوره بغداد دایر گردید. حسن عبدالکریم حملگری میزبانان در دقیقه 7 حساب را باز کرد. گل دوم عراقی ها را ابراهیم گوادموسی در دقیقه 53 از پنالتی یا جریمه 11 متری به نشان رساند. نیم حمایتگری استقلال امیربیگ جورابایف در دقیقه 64 از پنالتی حساب را تغییر داد. یادآور می شوم استقلال در دور سوم مرحله گروهی 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار تیم الزاوره را با حساب 2-1 شکست داده بود. قبلا استقلال در دور اول در مهمانی 17 سپتامبر از تیم النصر عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورده، در دور دوم 1 اکتبر در ورزشگاه مرکزی حصار بر تیم گوای هندوستان با حساب 2-0 پیروز شده بود. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در اولین بازیش در مرحله گروهی جام جهان 2025 از تیم جمهوری چخ با حساب بزرگی 1-6 مغلوب شد. این بازی دوری اول در گروه ای 5 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحه دایر گردید. نیمه اولی دیدار با حساب 4-0 به سود فوتبال بازار نورس چخیه به پایان رسید. 3 گل را حملگر ویتر شکرکان در دقیقه های 12، 16 و 19 زده هت‌تریک کرد. گل چهارم را پیتر پتمسیل در زمان جبران شده قسم اولی بازی به دروازه منتخب تاجیکستان وارد نمود. در نیمه دوم بازی 3 گل زده شد. 1 گل منتخب نورسان تاجیکستان را حملگر محمد نظریف در دقیقه 65 زد. 2 گل دیگری چخ‌ها را زاجک دومینیک و پیتر پاتمیسیل در آخری بازی به ثمر رساندند. در بازی دیگری دور اول در گروه ای، منتخب امارات متحده آمریکا بر تیم بورکینا فاسو با حساب 1-0 پیروز گشت. گل یگانه را در نیمه دومی دیدار در دقیقه 79 کوان سولیوان زد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در گروه ای، دسته های منتخب نورسانی چخیه و ایالات متحده آمریکا 3 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها در جدول چخیه جای اول و ایالات متحده آمریکا جای دوم را کسب کردند. تیم های بورکینا فاسو و تاجیکستان بدون امتیاز متناسبند در زینه های 3 و 4 جایگیر شدند. در دوری دویمی قهرمانی جهان 2025 در گروه ای، 8 نویبر دسته تاجیکستان با منتخب ایالات متحده آمریکا و بورکینا فاسو با چخیه وارد رقابت می شوند. قهرمانی فعلی جهان منتخب تا 17 ساله آلمان می باشد که در فینال مسابقات سال 2023 در اندونزی دسته فرانسه را شکست داده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، با نشر نو برنامه مهمانی آزادی با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندان هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را با کام دل گرب کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی با همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد با یکان راه درست می انداخت، یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه‌ای چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته می شود اون رو اجرا کنند. و می دونید این یک تجربه بود، نمی دونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر، تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین این ها، همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایوازی این یک دولت ساخته شد، دولتی که هم چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصای چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟
نه.
با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟ ولی
نه، البته نه. من این چیزا همی خیلی نظرها هستند، از جمله همی خیلی نظرم هست که مثلا همی قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان‌ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگوید که عادلانه بود، میگوید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها یا که زنگ زده میگوید که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگوید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر بگوید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست. میخوند، با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدهای استالین. همون کتاب رو خونده قیدهاش همونجا نوشته، برگردانده از کتاب ها که بعد به من گفتن کارمندان موزه که به عوضش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که می خوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر بود، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالینی گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی را تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان، زبان روسی ایراد میگیرد. بله مثلا بایدم از که نوشته ای که مثلا ایتا سلوو پا سمیسلو زدیس نی امیستنو надо заменить. Она хеле еродошаст. Еродо сиоси не, еродо чини, еродо адабиот шиноси. Еродо забон шиноси. Ин хеле. Леке ма хич вакт, масан, неме таванам, гуям ки, масан, гунохой ки Сталин кард, гунохой бошад ки, дарав, масан, бар бахотри, ин ки вай марди донишман буд, марди, масан, хеле, سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت وای گناه نداشته باشد یا که وای مثلا تماما بی گناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمتهای او هم چشم پوشیدن، مثلا خدمتهای او را خط زدن، هم این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود. شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شوروی عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود، از این خاطر که مثلا میگفتن زرودینو ز استالین. برای مردم، برای من نمیگم مردمی عوام، برای عسکران، روی اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد شما در کتاب های زیاد از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانه تان هست، از جمله همون آچرکی و جدید تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رای ماشیم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که ما در تعقیب قرار میگیرید، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده اید، جستجو کرده اید و آموخته اید. و جدا از این مثلا در همین اوچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخصی استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که به همون کورسی که میگویند راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند به همون گویا مقابل گذاشته میشود. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا باگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
استاد می گناهی که به اکثر اینها می زنن دشمنی خلق به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، انتی سوویتسکی پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز از صد نبود. یکم این که می ترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودن، آگاه بودند، معرفت داشتند، می فهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونو از دین رو نگردانده بودند و اونو مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیوبند، اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردم، این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 5 ساله 6 ساله بودم، از بالای همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا کرده با از پایان اینو ما تاقه میگویم همون چوبای یخیله چی میکرد همون جا بروز کرده کتاب بدیل، مثلا کتاب های دینی نه، کتابی بدیل، دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودند.
بسیار کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودند.
بله.
از حسابی البته مردمی دانشمند و آگاه نیست، از حسابی مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودند که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همه کارگرای محلی با ما کلام خصوماتی داشتند، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو، و تا آخر عمر مثلا یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدانستن. میگن که مثلا ستالین از کجا میدانست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه است. گناه با او این استاد این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تا اندازه واقعیت بود، لیکن پورا سیاست از بولو همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همین فکر کردند و ساختند شاید درست باشد شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تمام غلط بود. درست درست گفتم ممکن نه اون سیاست، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبر ها نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان میارید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمیشد در بالاها؟
نامه نمیرسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمیرسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در موردی حادثه های شوم سال های سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه‌ای که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد
بسیار
محیطی همون دوره هم با سالهای بعدی با نسلهای گناگونی طبقه های گناگونی اجتماعی هم سیاسیون هم دانشمندان ادیبان روزنامه نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس همجوی هم به اینوی گرفت، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیل نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها به اصطلاح در آشکار کردن همین حرکت های ضد سوییتی و دشمن خلق اعلام کردن یکدیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده دلجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط بگونه شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکردن؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسید که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، ضد دولت یکان سخن گویم یا که یکان قدمی همین خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد اینا از یک دیگر که میترسند نه او مرا من او را. این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود
ما میبینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها.
بله
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی ها یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا میبینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد دستان شد یک کجا ها پینهان نمی کرد. ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند. خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتند.
جلال اکرامی بازداشت میشند و نمیدونم با چی موجیزه خلاص میشند.
خوب میرند.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نام قدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فیترات.
در نوشته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها البته نه همشان از بالای هم دیگر می نوشتند. استاد اگر همین بها گذاری کنیم مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنند ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشان یک شخصیت خودشان را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگر را چی نکردن من اندک کشوتر نوشتم خیالم از تلویزیون برامد کردند. برامد کردند عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشان عذر بود. من کمی دیگر های من نمیدانم که از اینو از بین اینو کسی دیگر همه خیلی عذر بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم نسبت به من همین کار شده نشون میکن.
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید همون زمان رو چی نو میبینید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند در مردم هم بود. جهل وحشت از جانب اونو و بنابراین در همین زمانم هم در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز همه کارا میکنند مردم زیایی مردم با معرفت دیده و دانسته همه کارا میکنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم هم به همین نزدیکی همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی در بعد اصلا در آخرهای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند. در باره پرخورها در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نغز میشناختم خیال میکردم که آدم های بسیار حلال بسیار پاکیزه‌دان. وقتی که بعضی شما منصب رسید منصب گرفتند خودشون همه خیلی شدند همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردند بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقارت
نه برای چی من مثلا همین خیلی منصب ندارم برای چی من همین خیلی پورا گرفته نمیتونم برای چی من نیو اونو همین خیلی من دیدم همین آدم رویا حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و میل نکنیم با این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید با این صحبت در یک موضوع بسیار با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید. بسیار تشکر.
سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا با پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
یار نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمین بود گر نمی